یاشو ندیده باشم، اون زوایای دیگر رو اساتیدی که نشستن بله. و دارن نقد میکنن اساتید دیده باشن و این خود این تضارب افکار و آرا و نقطه نظراتی که داره تو این جلسه کرسی نظریه پردازی مطرح میشه، خود این میتونه اون نظریه من رو ارتقا بده و توی جایگاه بالاتر و کم نقصتر و کم عیبتری انجام بده. من برداشتم از صحبت جناب عالی اینه که یه مقداری باید توی فضای منطقی آرام با طمأنینه و با آرامش این کرسی رو انجام بشه و پرهیز بشه از کارهای احساسی که حالا بعضا ما میبینیم در بعضی از محیطهای دانشگاهی، در بعضی از محیطهای دیگه میبینیم که طرف اگر نظریه‌ای داره توی فضای آرام و منطقی مطرح نمیکنه، توی فضای هیجانی و احساسی مطرح میکنه، هم نظریهش اونجور که باید و شاید به گوش شنونده نمیرسه و هم امکانه تو اون فضای هیجانی و احساسی امکان نقد و نظر و پیشنهاد و تکمیل اون نظریه وجود داره. در خدمتتون هستیم.
کاملا فرمایش شما درست هست. منم عرض کردم دوستانی که در واقع توی این فضا میشینن نباید جایی رو برای تخلیه روانی یا برای بروز احساساتشون قلم داد بکنن. چه خوبه که من در واقع با توجه به این آموزه های دینی و اسلامی و ایرانی بودن خودمون یک کوچولو اینجا یه نصیحت یا یه سفارشی به دوستان بکنم. فکر کنن در زمانی که فضای آزاداندیشی ایجاد خواهد شد دارن با بزرگترشون صحبت میکنن، ما همونجور که با بزرگترمون با احترام صحبت میکنیم و سعی میکنیم که صدامون رو از یه حدی بالاتر نبریم و حداقل آداب رو رعایت میکنیم، در این فضا هم با اون نگاه وارد بشویم تا بتونیم به راحتی مسائل انتقادی خودمون رو بیان بکنیم در کمال ادب و احترام باشه. ما در دانشگاه ها خب دانشجوی ایرانی در واقع نیاز داره که توی این شرایط آموزش و تمرین آزاداندیشی باشد. دانشجوهای ما هم که خدا رو شکر همیشه اثبات کردن که اگه این فضا رو داشته باشن و فضای ایمن و فضای آرامش داشته باشن بتونن نظر خودشون بدن، ولو این که منتقد مسئولین هم باشن و میتونن در واقع نقدهای سازندهی داشته باشن، نقدهای به جایی داشته باشن که بتونن صحبت کنن. خب اگر ما به اینها توجه نکنیم، جدا از این که در واقع ایده های خوب رو از نسل جوونمون گرفتیم، باعث سرخوردگی هم خواهیم شد. یعنی ما اگر این فضا رو ایجاد نکنیم که نسل جوان، نسل دانشجو در فضای دانشگاهی این حرفا رو نزنه، جدا از این که ایده گرفته شده باعث سرخوردگی میشه. دانشگاه های ما جناب دکتر باید فضای خوب سیاسی آرامی رو ایجاد بکنن بدون اینکه هیچ حزبی خودش رو برتر بدونه و هیچ گروهی خودش رو برتر بدونه، بتونن راحت با هم صحبت بکنن و با اطمینان صحبت بکنن. خب شما الان خودتون استاد بنده هستید، میدونید میانگین سن دانشجویان ما در واقع پایین اومده و متاسفانه دانشجویان ما یک مقدار نسبت به دانشجویان گذشته با مطالعات فرهنگی و سیاسی بیگانه شدن، غریبه شدن و خیلی در واقع شاید سرمقاله خیلی از روزنامه‌ها و یا خیلی از عناوین رو مطالعه نکنن. بنابراین بس ما باید یک فضایی رو برای اینها آماده بکنیم که بتونن راحت صحبت بکنن، راحت بیان بکنن، ضمن این که خود کرسی های آزاد اندیشی همجوری که حضرت عالی چند دقیقه پیش هم صحبت کردید، اصلا با توجه به فرمایشات رهبر معظم این بوده که اصلا باعث بروز اعتماد به نفس در فضای دانشجویی و دانشگاه ها و در کل نظام باشه. بس بنابراین این فضای اعتماد به نفسه باید کاملا ایجاد بشه. ما باید روحیه پرسشگری رو در نسل جوانمون ایجاد بکنیم، روحیه پژوهش محوری رو ایجاد بکنیم که بتونن پژوهش بکنن و خب وقتی این فضاها ایجاد بشه ما در واقع اون آفاتی که فکر میکنیم تو جامعه قرار شکل بگیره قاعدتاً کم میشه و خود به خود در واقع وارد یک فضای با رعایت آداب سیاسی فرهنگی هستیم که دیگه خیلی راحت میتونیم نقد بکنیم همدیگه رو در فضای کاملا آرام و دوستانه.
تشکر میکنم. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با برنامه گفتگوی علمی در خدمتون هستیم. موضوع امشب ما موضوع مهم و اساسی کرسی های نظریه پردازی هست که در سال 82 در شورای انقلاب فرهنگی استارتش زده شد و یه سری کارهای انجام شد در محیط های دانشگاهی و علمی، بیشتر پژوهشی و علمی و اینها انجام شد. به نظر میرسه که این کرسی ها قابلیت تعمیم به محیط های اداری و سازمانی و غیر دانشگاهی اونها هم داره. از چه جهت؟ از این جهت که کارمندی هست، مدیری هست، فردی هست که در طول دوره خدمتش ممکنه 10 سال، 15 سال، 20 سال خدمت کرده باشه، از مجموع فعل و انفعالاتی که در این مدت اتفاق افتاده به یه نظریه‌ای برسه تو بهبود کارهایی که در اون سازمان داره انجام میشه، بهبود فرایندهایی که در اون سازمان داره انجام میشه، بهبود ساختاری که اون سازمان داره یا روش کاری که در گذشته در انجام میشه در اون سازمان، و با یک نظریه جدید از سوی یک کارمند، از سوی یک مدیر میتونه تحولی در اون مجموعه اون سازمان ایجاد بکنه. آقای دکتر باقرزاده با توجه به تجربه خوبی که در محیط‌های اداری دارن به غیر از محیط‌های دانشگاهی، فکر میکنم که اینجا هم احتمالاً سوژه‌ها و مواردی رو قطعاً تو ذهنشون دارن که میتونه یک نظریه‌ای که توسط یک کارمندی، یک مجموعه‌ای، یک اداره، یک مدیری ارائه شده، فرایند اون سازمان رو اصلاح بکنه و بهره‌وری اون سازمان رو افزایش بده. من خواهش می‌کنم تو بخش پایانی آقای دکتر باقرزاده یه مقداری به این حوزه هم بپردازن که ساختار اداری ما، ساختار حتی بخش خصوصی ما، مثلا فرض کنید بخش‌های خصوصی که بزرگ هست، چجوری میتونن این فضاها رو یه مقداری باز بکنن، صرفاً و صرفاً ما محیط‌های دانشگاهیمون، اونم در حد اساتید و دانشیار و استاد تمام نباشه این بحث کرسی‌های نظری پردازی. بیا تو سطوح پایین‌تر، اون چیزی که آقای الکبری گفتن در مساجد مثلا میشه این کارا انجام داد، در محلات میشه این کار را انجام داد، در محیط‌های اداری هم یه مقداری با ذکر مثال اگه بتونن آقای دکتر کمک کنن که خوش. یه مقداری بتونیم انشاءالله با توجه به تأکیداتی که شده و ضرورتی که الان در جامعه وجود داره برای این نظریه پردازی ها و شنیدن نظرات مختلف، شنیدن آراء مختلف، ایده های مختلف، نقد کردن اونها توی فضای سالم، فضای منطقی، به دور از هیجانات و احساسات، انشالله تو این بخش پایانی به ما کمک بکنن که در مورد این هم صحبت بکنیم. شنوندگان عزیز، اگر بخشهایی از این گفتگوی ما رو از دست دادید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید روی گوشیهاتون. در بخش آرشیو زمانی کل این گفتگوها وجود داره. ما رو خواهشن از نظراتتون بهرمند بفرمایید. 162 روابط عمومی رسانه ملی در خدمت شماست، میتونید تماس بگیرید و نظراتون اعلام بکنید. 22-65-23-85 میتونید تماس بگیرید، نظراتون رو بفرمایید. یه پیام رسان هم هست، 30-10-35 میتونید پیامک بدید و نظراتون رو بفرمایید. ما بر اساس این نظراتی که داده میشه تلاش میکنیم که گفتگوهای علمی که مناسبتر هست و مورد تقاضای شما هست، کیفی‌تر هست، انشالله بر اساس نظرات شما اونها رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر باقرزاده و خواهش میکنم که مقداری در بحث سازمانی و اداری بیشتر انشالله صحبت بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، من توی اون فضای دانشگاهی که بودیم، من یه نکته رو خدمت شما بگم و اگر مسئولین محترم و مخصوصا دوستان ما در وزارت علوم و دانشگاه ها این برنامه رو میشنوند، اگر به این موضوع در واقع بپردازن بد نیست. ما چقدر خوبه جناب دکتر که در دانشگاه ها به جایی که فقط مسابقات ورزشی یا مسابقات قرائت قرآن داریم، مسابقات کرسی های آزاداندیشی هم بذاریم.
بله.
یعنی بین دانشگاه های بزرگ ما، دانشگاه های بله. آزاد ما، دانشگاه های پیام نور ما و دانشگاه های دیگه مسابقات کرسی آزاداندیشی
من
بذاریم.
ندیدم تا الان.
بله این متاسفانه خب اون فضاها اول ایجاد نشده که خودشون در واقع توی دانشگاه به تمام برسن، همجور که ما نفرات برتر قرائت قرآن یا مسابقات علمیمون رو به دانشگاه به دانشگاه دیگه معرفی میکنیم. خب یک تیمی از تیم کرسی آزاداندیشی رو ما در واقع معرفی بکنیم به دانشگاه های دیگه و خب اینها در حوزه‌های تخصصی هم میتونن کمک بکنن به هیئت دولت ها، در واقع دولت هایی که الان هست و دولت های بعدی که قراره شکل بگیره. این خواهش میکنم
اگر... از دل این کرسی ها یه نکاتی بعضن ممکنه استخراج بشه که یک جهش ایجاد کنه در اون فضای علمی و دانشگاهی.
حالا قبلا میگفتن که ارتباط صنعت و دانشگاه، من الان میگم ارتباط دولت و دانشگاه. یعنی ما خب وزارتخونه های زیادی داریم که اصلا صنعتی هم نیستن.
بله.
شاید در همین وزارت ورزش و جوانان ایده های مختلف و خوبی باشه، در وزارت کشورمون همینجور، در وزارت امور خارجه‌مون، و میتونه این ارتباط بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف ایجاد بشه. و یه بازبینی وزارت علوم در درس روش تحقیق در واقع در کشور ما داشته باشه. خب روش تحقیق در کشور ما باید، ما همینجور که وقتی در بحث پایان نامه ها روی این مسئله خیلی تاکید میکنیم که آقا این به صورت بومی باشه، من نظرم اینه که یک در واقع بازنگری در درس روش تحقیق به صورت بومی بیان، در واقع بومی سازی بکنن، و شاید در ترم های پایین تر، شما همینجور که مستحضرید، ما در ترم های بالاتر این رو در واقع تدریس میکنیم. بله. در ترم 7 و 8 زمانی که دانشجو دیگه اون آخرهاش دیگه. بله. شاید هیچ شور نشاط هیجانی دانشجویی. بله. رو نداشته باشه. اگه در ابتدا باشه شاید. بله. بفهمه که چجوری باید نظریه پردازی بکنه، چجوری ایده رو بیاره، چجوری تحقیق بکنه، چجوری مشاهداتش رو ثبت بکنه. این در مورد دانشگاه بود. در مورد مسئله که حضرت عالی فرمودید در سازمان ها، چقدر خوبه که ما کلاس های رفتار سازمانی هامون رو بیشتر بکن.
بله.
در این رفتار سازمانی ها وقتی مباحث های انگیزشی، مباحث های رفتاری، مباحث های خطاهای ادراکیمون وقتی شکل میگیره و درست بفهمیم، قاعدتا میتونیم خیلی طوفان های فکری انجام بدیم، گروه های چند نفره تشکیل بشیم و ایده های مختلف بیم. خب خیلی از نظری پردازای بزرگ میگن که وقتی شما طوفان فکری انجام میدید، ایده ها از در واقع ایده‌های هشتم نهم میاد بیرون. یعنی شاید شما به شما میگن سریع چند تا ایده‌اتو بنویس، 7 8 تا داری، ولی وقتی بیشتر فکر میکنی تازه از هشتمی نهمی تازه شروع میشه به ایده‌های جدید و ایده‌های بسیار خوب. خب در واقع شما فرمودی کسی که 15 سال 20 سال در یک سیستم کار کرده قطعاً بهتر از اون وزیر یا مدیر کل از داخل مجموعه داره بیشتر نگاه
میکنه. بله.
در لایه‌های میانیش هست.
الان آقای دکتر داریم این طوفان‌های فکری رو داریم توی سازمان.
ما خدا رو شکر توی دانشگاه هامون داریم. الان بچه‌ها با توجه
توی سازمان‌ها.
تو سازمان‌ها خیلی کم. بیشتر سازمان‌های خصوصیمون چرا در واقع این کارا رو انجام
میدن؟ خصوصی چون بهرهش دیدن.
بله، بهرهش رو می‌بینن، ولی متأسفانه سازمان دولتیمون نیست. یکی این در واقع هست. یکی هم هست در واقع ما باید تو همین سازمان ها کرسی های آزاد اندیشی مسئولین با ارباب رجوعشون داشته باشن.
بله.
مثلا شما، من حالا از شهرداری مثال میزنم به دوستان. بله. شهرداری ما بر نخوره، ولی خب چقدر خوبه که معاونین در واقع شهرداری یا مسئولین شهرداری یه میز خدمتی خودشون رأساً بذارن و در لابی ها یا در واقع اون جایی که ورودی ارباب رجوع هست اونجا. بله. بشینن و پاسخگو باشن و مشکلات رو از نزدیک ببینن، با مردم صحبت بکنن و از اون فضای در واقع جلسات خیلی رسمی اداری بیان بیرون و غیر رسمی تر نگاه بکنن به موضوع. همچنین وزرا و نمایندگان مجلس، همونجور که خب قبل از اینکه رأی بگیرن در واقع،
بله،
دوستان خب توی خیلی از این جلسات توی همین مساجد اکثر در واقع نمایندگان صحبت‌هاشون رو در همین مساجد دارن. خب چقدر خوبه که در واقع همین کرسی‌های آزاداندیشیشون رو بعد از اینکه رأی هم میگیرن در واقع توی این 4 سال دوره خدمتشون هم در حسینیه‌ها، مساجد، توی مدرسه‌ها داشته باشن.
تشکر می‌کنم جناب دکتر باقرزاده. ما بخش پایانی برنامه‌مون هست. ما قرار بود امروز خدمت جناب حجت الاسلام ولی‌المسلمین شهاب پرویش باشیم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که امکان حضورشون فراهم نشد، ولی تلفنی در خدمتشون هستیم. آقا عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. ما قسمت پایانی برنامه‌مون هست آقا. ما در مورد اهمیت و ضرورت این کرسی‌های آزاداندیشی گفتیم، در مورد منافع و آثار مثبتی که میتونه در جامعه بذاره گفتیم. دوست داریم که اگر امکان پذیر هست با توجه به فضای مدیریتی جناب عالی و اینکه در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد حضور داری، در مورد اینکه چه کار میشه کرد که ترویج بشه این کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی و یه مقداری بتونیم بالاخره با ترویج این کرسی‌ها هم نظریات مختلفی که در جامعه هست بیاد بالاخره مورد نقد و بررسی قرار بگیره و اگر نظریات کاملتر و جامعه‌تری بود در هر حوزه‌ای، بتونیم شده از طریق این کرسی‌ها اون نظریات جامعه‌تر و کاملتر رو در بخش‌های مختلف حکمرانی استفاده بکنیم و از اونها بهره‌مند بشیم. یه بخش ترویجیشو می‌خوام انشالله زحمتشو بدیم به جناب عالی که نظراتتون رو بفرمایید.
زنده باشید. من اولا تشکر میکنم از شما عزیزان و کمتر از این هم از حوزه رسانه طرف نیست پرداختن به این موضوع بسیار مهم که اگر بیشتر از این به این موضوع توجه میشد تو این سالهای اخیر ما راه‌های بسیاری برای برون رفت از شرایط موجود داشتیم. من واقعا فصل الخطاب این موضوع رو
بله
سخنان گوهربار مقام معظم رهبری میدونم.
بله
حضرت آقا اواخر سال 81 که در انجمن قلم موضوع آزاد اندیشی و کرسی‌های نظریه پرداز وی رو مطرح کرده بودند، دوستانی عزیزانی از اساتید حوزه علمیه قم و حتی دانشگاه‌ها مکاتبه کردن با ایشون و تقدیر و تشکر داشتن از مطرح کردن این موضوع و رهنمودهایی رو خواستن. من این نامه پاسخ به نامه این عزیزان توسط مقام معظم رهبری رو امروز مطالعه می‌کردم، کلمه به کلمه این پاسخ به این نامه و این مرقومه مقام معظم رهبری
بله
بسیار راهگشاست در این وضع فعلی ما.
بله.
15 سال از این نامه حدوداً میگذره و آقا به زیبایی موارد مهمی رو اشاره فرمودن.
بله
یه نکته‌ای وجود داره، این که ما باید پی ببریم به این قضیه که جامعه علمی و فرهنگی ما در نوسان بین سکوت و هرزگویی خواهد پشمرد.
بله
یعنی
سکوت هرزگویی.
بله هرزگویی.
بله
ما نباید درگیر افراط و تفریط بشیم، همیشه باید مرز تعادل رو حفظ بکنیم.
بله
حضرت آقا کرسی‌های نظریه پردازی رو راه شکوفایی و خلاقیت میدونن و عنوان فرمودن که این راه رو باید به هر قیمت پیمود و ناامید نشد تا حصول نتیجه. این اهمیت موضوع رو برای ما مشخص میکنه. و یا در بعضی از عبارات دیگه میفهمن مناظره و نظریه پردازی در چارچوب محکمات اسلام و با رعایت اخلاق در منطق علمی یک ارزش دیرینه در فرهنگ اسلام و یک روال جاری در حوزه های علمیه بوده است. مناظره، گفتگو، نظریه پردازی در سیره ائمه معصومین رو هم ما مشاهده کردیم.
بله.
و وجود داره، مطلع هستن عزیزان ما و نخبگان جامعه‌مون.
بله.
در مکتب ما دستور داده شده از جدال و مراء باید دوری بکنیم، پرهیز بکنیم.
بله.
در چارچوب اخلاق مناظرات انجام بشه. تولید علم و فرهنگ رو ما محصول تضارب آرا و عقول میدونیم.
بله.
اگر این نقطه نظرات حضرت آقا بهش توجه بشه و دیگر عزیزانی که جزء نخبگان جامعه هستن، قطعا ما میتونیم از کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی بهترین استفاده رو در وضعیت به خصوص فعلی جامعه بتونیم استفاده بکنیم.
برای ترویجش را آشکار باید بکنیم به نظرتون؟ یه مقداری بالاخره توقع برآورده نشده از سال 82 که این مجموعه شکل گرفته در شورای انقلاب فرهنگی تا امروز به قول جناب عالی تقریبا 19 20 سال داره میگذره دیگه. چرا این اتفاق نیفتاده و چه کاری باید بکنیم که ترویج پیدا بکنه؟
ببینید اینو باید کاربردیش بکنیم.
بله.
کرسی‌های نظریه پردازی رو از فضای گفتگو باید خارج بشیم. اینکه مدام راجع به این موضوع فقط صحبت بشه، حرف زده بشه، باید از این شرایط خارج بشیم.
بله.
و در مجامع علمی به خصوص حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها رواج کاربردی پیدا بکنه. یعنی واقعا در این موضوع ما سه نکته رو باید توجه بکنیم. یکی اینکه بومی سازی بشه، یعنی متناسب با فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ما این اتفاق بیفته، جامعه محور باشه و کاربردی سازی بشه. ضمن اینکه تجلیل از نظریه پردازها.
بله.
و تقدیر از این نخبگان جامعه که در راه نظریه پردازی دارن قدم برمی دارن.
این نکته مهمیه. مثلا ما تو این سالهای گذشته هیچ وقت ندیدیم که یه آدم نظریه پردازی کسی که داره نقد میکنه یه نظریه جدیدی رو ارائه کرده ولی اون نظریه اشکالاتی ممکنه بهش دیگر نخبگان وارد کنن، هیچ وقت ندیدیم تجلیل و تقدیر بشه از این آدم. خب معلومه وقتی تجلیل و تقدیر نمیکنه کسی هم ممکنه رغبت پیدا نکنه به این سمت. این نکته بسیار بسیار مهم و خوبی بود که بله. فرمودید جناب.
از نوع اصلا در کلیه علوم، چه معارف اسلامی و چه علوم دیگه، توجه به نوآوران و حتی جایزه دادن به اینها، جایزه هایی که چشمگیر باشه، یعنی ما بله. مثلا هر چقدر هزینه بکنیم اینها رو هزینه نباید بدیم، باید سرمایه گذاری بدیم
بله
تا بتونیم نتیجه بگیریم.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه داره تو این حوزه ها یا نه؟
قطعا در سالیان متمادی در دولت های مختلف به این موضوع توجهات.
این مجموعه بزرگیه وزارت فرهنگ از بله. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داره که مباحث فرهنگی ما در خارج کشور بله. داره مدیریت میکنه تا حج و زیارت و اوقاف و امور
شورای فرهنگ عمومی شورای فرهنگ و بله.
اینجاها میخوام ببینم شما الان نمودی از این کرسی ها میبینید در مجموعه خودتون؟ نه متاسفانه.
ببینید در دولت جدید، البته ببینید ما هر چی راجع به این موضوع صحبت بکنیم با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص شورای فرهنگ عمومی، نمیدونم شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینها حرف آقا فصل و خطاب، ما هیچ چیز دیگه حرفی نمیتونیم برای گفتن داشته باشیم. یعنی باید اعتراف بکنیم به این که در ما کمکاری کردیم تمام دستگاه فرهنگ، یعنی هر چقدر بیشتر تلاش میکردیم قطعا ایشون نظر دیگه ای داشتن.
بله.
حالا این که مثلا چقدر کار شده اینها خیلی راه گوشا شاید الان نباشه.
بله تشکر میکنم آقا، فرصتمون تمام هست.
شاید راه گوشا نباشه و باید طرحی نو در انداخت.
متشکرم. تشکر میکنم از جناب عالی و از سایر عزیزانی که در این گفتگو با ما بودن. جناب عالی دکتر عادل باقرزاده مدرس دانشگاه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن علی اکبری از اساتید دانشگاه و حوزه، و جناب عالی که جناب حجت الاسلام و المسلمین شهاب پرویش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ما بودید. بحث بحث مهمی هست و امیدواریم که انشالله فرصت های دیگه هم بتونیم در خدمت جناب عالی و سایر اساتید باشیم و انشالله در این موضوع مهم بیشتر صحبت بکنیم و بتونیم یه فرهنگ سازی انشالله شکل بگیره. همه شنوندگان عزیز، جناب عالی و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
آمدید به عشق ایران عزیزتر از جان، آمدید به عشق شهیدان ماه‌تر از ما، آمدید به عشق انقلابی که تا همیشه نه شرقی است و نه غربی، آمدید به عشق استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام تو نام.
آمدید که تا قطره قطره دریا شوید، آمدید تا موج شوید و بخروشید، آمدید تا چشمه شوید و بجوشید، آمدید برای خلق حماسه‌ای تازه در 22 بهمنی دیگر، آمدید تا دفتر خاطره های انقلاب قطورتر و آلبوم حماسه های حضور رنگین‌تر و زیباتر شود. سپاس از این آمدن و درخشیدنتان.
زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنن، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم، باید که از تو بخوانم.
شبتون بخیر. رسیدیم به ساعت 21:56 و دقیقاً 30 ثانیه. شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید، صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. با توجه به سردی هوا و استفاده از وسایل گرمایشی، از امنیت بخاری ها، اتصالات یا وسایل برقیمون اطمینان بیشتری ها کسب کنیم و در بهینه مصرف کردن گاز که نشونه همیاری ما برای گازرسانی به مناطقی که دچار افت فشار گازند بیشتر فکر کنیم و تاثیرگذار باشیم که انشالله این نعمت خدادادی، این انرژی در کل کشورمون به نحو احسن توزیع بشه. شما مخاطبان عزیز میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر زمان شنونده شبکه رادیویی گفتگو از طریق گوشی تلفن همراهتون باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید.